دو شب پیش بود، من داشتم میگم این هوا صحبت این بود که حالا دیگه وقتی دیر میشه مثلا دعا خونده نشه، صحبت این ها بیداش بیشتر بشه. از این حرفا خیلی از این حرف تعجب کردم، چون اصل و حرکت این جلسات به همه قرآن و دعاست، هم غیر از این هیچی نیست. و ما هرچه بخوایم بگیم، خب این مقدارش که مربوط به کلمات و بیانات بزرگانه، اگه درست فهمیده باشیم تازه خب جای تأمل داره. این مقدارش که مربوط به خود ما، خب هم مطالبی است که به نظر میرسه دیگه، دیگه مطالب کرده نمی کنیم. رضا این دعا و قرآن خیلی اهمیت داره. با حق مطلب درست نمیشه. با صحبت و اینها مسئله حل نمیشه. انسان باید از خدا بخواد قلبش رو صاف کنه و پاک کنه. وقتی که قلب صاف شد و پاک شد، خودش مسائل و مطالب را میگیره، دیگه نیازی به صحبت نداره. راه سلوک با حرف درستشو نیست. حرف میاد فقط یک مقداری، صحبت میاد یک مقداری، خب مشکلات و خصوصیات و مسائلی که پیدا میشه تا یک حدی میاد مسائل رو روشن میکنه. ولی که اون حقیقت به باطن انسان تا مراتبه با اون عالم سلوک واقع نشه، انسان از این مطالب استفاده نمیتونه بکنه. چقدر مطالبی گفته شده در طول این سنین متمادیه، ولی که ما میبینیم که ما نتونستیم از این مطالب استفاده کنیم. چرا؟ چون این آمادگی کافی رو در خودمون به وجود نیاورده بودیم. تا حدودی این صحبت ها و مطالبی که گفته شده می توانه اثر باشه، اما مطلب اینطور نیست. یکی از رفقا با البته اهل بحث و اینها نیست چیزی که، ولی کم خب بالاخره ناآشنا هم نیست. این با شخص دیگری که خب کم و بیش اطلاعاتی از این علوم و حکمت و مسائل داره، خب صحبت میکردن، بحث میکردن فلان حرفا. یه روز صحبتشون راجع به حرکت جوهریه بود که اون اثبات حرکت جوهریه رو میکرد به یک نحوی، و اینها با هم صحبت میکردن. چه میکردن اینها؟ تا اینکه خب بعد اون شخص آمد برای من جریان رو تعریف کرد. یه وقتی من داشتم راجع به این قضیه، یکی دو نفر بودن، او هم نشسته بود و چیز میکرد، گوش میداد، راجع به حرکت جوهریه من داشتم صحبت میکردم. عرض من این بود که من حرکت جوهریه رو به این کیفیت که سعد المتعلم هست شاید به نحو دیگری به نظرم برسه، اون اصل وجود رو یک عمده از مشارک مستقر ثابت نمیدانه، دائما در حال خلق و لفظ است. به کل یوم الهوفی شهر و هر وجودی و وجود دیگر تفاوت داره. در حرکت جوهریه فرض بر عین ثابته و متوالی اعراض و اینها. به این نقل داشتیم ما بالاخره صحبت میکردیم و با اونها به مرتبه اون شخص گفت آقا این همینی که من فهمیدم، این همینی که به من اهلی حرفا نیست اصلا شاید کیره. اما میگفت اون شخصی که ما باهاش بحث میکردیم داشت این رو اثبات میکرد و من میدم اون چیه که من متوجه شدم غیر از اینه. حالا خب ما نمیتونیم بگیم که این مراتب نداره، ولی بالاخره چون این قلب صاف و پاک بود بدون این که این مطالب رو بخواد به دست بیاره، عرض کنم حضورتون که خدا اینها رو برای انسان روشن میکنه. با حرف و اینکه مطالب اضافی ما بخواییم بشنویم و اینها مسئله درست نمیشه. حتی میفرمودن فلان کس میاد و ساکت بیشه میشینه، حرفی هم نمیزنه و نصیب خودشو میگیره و دونه میشه میره، ولی اون میاد هی اشکال میکنه، هی اعتراض میکنه، هی ما باید جواب بدیم فلان، و وقتی هم که میره هیچ تغییر حالی ما درش نمیبینیم. جهره جواب اشکال میگیره ولی جواب اشکال حال او رو عوض نمیکنه، تغییری در حال او نمیده. چرا؟ به خاطر این است که از این شاید حضورتون که این حکم باید در بلوغ و دعای اوئیه صافیه و از می شود که ممهده برای این حکم از می شود که بکنی مؤثر واقع بشه. یه مولانا علیه السلام هم در چند جای از مرد البلاغه در این کلمات رسال راجع به همین حکم اینها مطالبی می‌فرمایند که به دست اهلش با استفاده بود. اهلش اونهایی هستند که نفس اونها آمادگی داره برای تلقی این مسائل و تلقی این مطالب، و ما خیال میکنیم که با همین صحبت ها و اینها، البته عرض کردم تا حدودی چرا مطلب این طوره، ولی نکته و مهم این است که خدا رو بیان درست کنیم، خودمون رو بیان تغییر بدیم، خودمون رو بیان عوض کنیم تا اینکه بتواند این کلمات بزرگان در ما مؤثر واقع بشه، بتونه تأثیر بکنه. اگر بزرگان نسبت به قرآن و نسبت به دعا نظرشون خیلی نظر مهمی بود، خیلی با اهمیت قرآن و از می شود که ادعیه رو تلقی می کردن، خیلی با احترام دعا می خوندن و دعا رو به عنوان از می شود که همون کلام الله در نظر می آوردن، و فرقی بین از می شود که دعا و بین قرآن نیست، مگر اینکه دعا مقام از می شود که جمعی داره، یعنی همون آیات کلی را میاد به طور مبسوط بیان می کنه و شرح میده و از اون اجمال و از اون کلی آیات رو در میاره. اما دیگه فرقی بین نداره این که می شنویم قرآن کلام الله ناظر است و دعا سایی حرفا رو بزنید کنار، و دعا کلام الله نازله مانند قرآن، همونطوری که قرآن وحی است و میاد به نفس رسول اکرم و از نفس رسول اکرم تراوش میکنه بیرون و به صورت کلمات عربی که دارای حقایقی هست انتشار پیدا میکنه و اون دارای بطنهایی هست و مطابق است این عرض کنم که بودتون که کلمات قرآن و آیات قرآن با جمیع عوالم کون و با مراتب نفس و مراتب وجود تطبیق میکنه. و به همین جهت روی کتاب تشریع میدن که منطبقه با کتاب تکوینه، یعنی قرآن کریم از نقطه نظر صدور تمام مراتب عالم وجود را دارد. هر شخصی در هر مرتبه‌ای که هست از قرآن مستغنی، هر شخصی میخواد باشه. اون عامی که داره این قرآن رو میخونه به همون مقداری که از این قرآن میفهمه و به همون سعه وجودی خودش داره از این قرآن بهره‌مند میشه، ولو این که نفهمه، ولو این که متوجه نشه. شخص طلبه هم که داره قرآن رو میخونه اونم به همون مقدار بهره‌مند میشه. اگر ما رشد کنیم و بریم در عالم مثال و بالاتر، قرآن که میخونیم برای ما این قرآن عرض کنم حضورتون که دارای یک خصوصیات بالاتری است، یک معانی دیگری را میرسونه. اگر قرآن برای ما فایده نداشت، خوندن قرآن دیگه چه فایده داره؟ دیگه چه تأکیدی در اون؟ تأکید به خوندن قرآن برای همه است، از شخص بی سواد گرفته تا خود مقام امام علیه السلام. برای همه قرآن چیه؟ مفیده و برای همه از می شود که نتیجه بخشه. پیغمبر اکرم به ابن مسعود می فرمودن قرآن بخونه و همینطور حضرت گریه می کردن. یعنی چی؟ پیغمبری که از نفسش این قرآن آمده، این گریه چه معنایی داره؟ آیا همون معنایی که ما می فهمیدیم پیغمبر می فهمید؟ اون برای ما گریه پیدا نمیشه، چطوره برای او؟ او چی می فهمید از این قرآن که داره گریه میکنه و داره عشق می ریزه؟ و همینطور ای به ابن مسعود حضرت می فهمید صداش هم خوب بود، خیلی محزون هم بعد می شود که لذا داریم هم اقرأ القرآن به صوت حزین و دوچی ها روایات زیاد اینطوری که میشود که از سیره بزرگان به دست ما رسیده این است که در تمام مراتب میشود که سلوک این قرآن ممد انسان است و معید انسان است و مفید است برای انسان، به عکس اونچه که امروزه در بین اهل علم رایج و دارج است که ابدا و ابدا به قرآن اعتنایی ندارند. و من شنیدم از یکی از آیانی که از نجف آمده بود، اون به من میگفت فلانی میدانی چرا پدرت اینقدر موفق شده؟ خیلی وقت پیش بود، به خاطر اینکه از وقتی که از نجف آمد به قرآن پرداخت. نمیدونم از قبلشون چیز بودن، به قرآن پرداخت و از اشارت که من به فلانی گفتم، یکی از آیان معروف نجف بود کرده. گفت من گفتم که ارشد حضورتون که قرآن رو میدونید چرا شما کنار گذاشتید و درس تفسیر قرآن رو ترک کردید؟ به خاطر این است که می شود که به شما دیدن فلانی دیگه فقه و اصول رو ترک کرده، دیگه به این مسائل رو آورده، دیگه داره کنارگیری میکنه، دیگه نسبت به اینها خلاصه بازار قرآن و تفسیر اینها دیگه روش از این چیزا پیدا نمیشه. دیگه ما دیگه اسم نمیاریم این چی میگه، یه قدری خیلی چیزم بود، همچنین خیلی میجه خیلی بکنم صحبت میکرده خودم. بعد گفتش که من به اون گفتم شما رجال می‌نویسی و برای گربه های ستونی هم بچه هاش رو تعیین می‌کنی، ما درس تفسیر و اینها رو در نجف تعطیل می‌کنی. این بخاطر این جهتی که هست که متاسفانه به طور کلی کتاب الله رو مهجور قرار دادن و بهش توجهی دیگه نکردن و اهل علم نسبت به بشارت قرآن واقعا بردانی هستم و راجلم. در یک مجلسی بودیم در تهران، شاید حدود 50 نفر از علمای تهران همه در اون مجلس مجتمع بودند، از علمای تراز اول و دیگه مجلس عقدی بود. در اون مجلس بعضی ها شروع کردن به اعتراض اون حرف ها به رساله لقاء الله مرحوم حاکم رجبی ملک تبریزی و گفتن که رساله لقاء الله، ما در قرآن لقاء الله نداریم، لقاء ربه داریم. در قرآن قانه وزی لقاء ربه چون لقاء الله که در آورده از صوفیه گرفته و این حرف چی، این عنوان یعنی چی. و یک نفر از اون 50 نفری که شاید 50 نفر بودن در اون مجلس حضور داشتن، یک کلام نگفتن، حرفی نزدن و همه به عنوان تأیید سرشون رو پایین انداخته بودن. به دفعه آقا فرمودن، سرشون رو بلند کردن، و من کان ازی لقاء الله و این اعزل الله لعا. این چنین گفت، این مجلس رو گرفت که تا 5 دقیقه اصلا کسی صحبت نمی‌کرد. یعنی بعد جوری آروم ریزی شده بود. 50 نفر میگم بودن و از علمای تراز اول بودن، اسم نمیبرن و اینها. این برای چیه؟ و بعد که آقا از اون مجلس آمدن بیرون، این دردنده امین ما گفتن نگاه میکنی ببینی ماشاءالله چقدر این آیان با این قرآن محشور هستن، چقدر ممارست دارن. بعد که خب دیگه چیزای دیگه هم از کنم حضورتون که دیگه این برای این است که نمیفهمم، یعنی اون نوری که در قرآن هست ادراک نمی کنم و لذا دیگه در میاد، دیگه در میاد و این حرفا در میاد و دیگه میره تو بحثای اصولی و قرآن دارای ظواهریست و ظواهرش هم برای مخصوص و به حکیت دارد و دیگه این چرت و پرتا دیگه در میاد. پس بنابراین دیگه تمام شده را تو قرآن فقط یه مش احکام کلیه که برای ما نمیخوره، روایات کافیست و روایات اخلاقش هم که ما خودمون خوب بلدیم، روایات معادش هم که انشاءالله خودمون به معاد میرسیم، نیاز نداریم بخونیم، و احکامش هم احکام کلیه است، ظواهرش هم حجت نیست برای ما، برای منفوق و به خدا رو این حساب دیگه کتاب الله دیگه نتیجه و فایده ای نداره برای ما. این تمام اینها به قول آقا از بیکاری آقایان است. شون فهمودن آقایان وقتی بیکار میشینن شروع میکنن به فتوا دادن و عرض کنم یکی این چیز رو در میاره، اون یکی چیز دیگر رو در میاره. این اهمیت قرآنه. دیگه کار به اونجا میرسه که جناب آقای آصف کذای کذا که در تهران بودن، از علمای معروف قم بودن، ایشون در مجلس قرآنی که روز جمعه داشت میگفتش که یکی بره قرآن رو دوره تصحیح بکنه، من فقط میرم حرف میزنم، در وقت من بیکارم، من پاشم بیام قرآن مردم رو درست کنم. بله میشه اینطوری میگه، حالا اسم نمیبرم، از دنیا رفته. مگر من وقتم همین حرف رو زده بود که مگر من وقتم اینقدر مهمل است که بچیده که بیان بشینم قرآن مردم رو چیز کنم، بشینم قرآنشون خودشون چیز بکنم، من فقط میام صحبت میکنم، ما باید عقاید رو درست بکنم. ساده داره، حالا اون دنیا داره جواب هست. این عرض کنم حضورتون که این برای دور افتادن از قضیه هست. دور افتادیم، نمیفهمیم، ما نور در قرآن رو نمیفهمیم، نمیفهمیم ما حقیقتی که در قرآنه، نمیفهمیم ما، نمیدونیم قرآن داره با من یکی داره صحبت میکنه، نمیدونیم ما، نمیدونیم این قرآن که نازل شده، این قرآن عالم وجود رو گرفته، از سر و سویدای هر کس داره سخن میگه، از خصوصیات اخلاقی و صفاتی هر کس داره مطلب میگه، از راه و روش هر کس داره حرف میزنه، از زندگی و مبدأ و معاد هر کس داره صحبت و کلام میکنه. ما اینو نمیفهمیم. چرا مرحوم قاضی و آخوند مولا حسین قلی میگفتن که روزی یه حزب حداقل باید خونده میشه و هر چی بیشتر بهتر؟ البته با تعمق نمیگفتن همینطوری. چرا؟ چون مگر اینها همین درس ها رو نخونده بودن؟ و چرا باید اینطور بشه که وقتی که منزل فلان آقا میرن، وقتی که یکی میخواد قرآن بیاره، اون شخص باید یه صفحه کتاباش بگرده تا قرآن رو پیدا کنه و بعد بیاره و بگرده؟ چیه قضیه؟ چرا باید آقای رو نگاه میکنی اینقدر این ماشاءالله این کتاب ها ورق خورده که دیگه از شدت دستخوردگی این حرف ها چی شده؟ اما قرآن همینطوری صاف پاک دست نخورده اصلا داشت. من منزل یکی رفتم قرآنش دیدم ورقاش دوتایی به هم چسبیده بود، وقتی چاپ میشه قرآنی که برای من آورد یه دونه داشت و میدونم دیگه دوتا نداشت، اون ورقاش به هم چسبیده بود، هر دوستا یکی به هم چسبیده بود. این چی؟ من یه قدری تأمل کردم فلان و او فهمی اون فهمید منظور که هیچم به رو خودش نیاورد. مرد 60 ساله ها از مجتهدین ها ظاهر رو برند. این چی؟ این گریه داره، یعنی واقعا جای گریه داره. این کسی که ثقل الله الاکبر در روایات ازش تعبیر شده، اگر ما رو تعبیر به قرآن بکنیم به تعبیر این میکنه، اگر اینطور باشه ثقل اکبر یا ثقل اکبر به حساب آوردن، آخر وقت ما داریم سنیا رو داریم مطمئن میکنیم، سنیا رو داریم تعبیر میکنیم. این با این بینش و با این درایت ما باید به این قرآن برسیم. ادعیه ائمه علیه السلام هم همینه، فرق نمی کنه. ادعیه عبارت هست از اون معانی که میاد در نفس امام، همون معانی قرآنی که میاد در نفس امام. هر دو نازله، صاعد هر دو نازله، میاد در نفس امام. وقتی که آمد در نفس امام به طور مبسوط کسرتی، نه اجمال وحدتی در سر قرآن، به طور اون مبسوط از زبان امام چی میشه؟ مبسوط. شما نگاه بکنید ازا میبینید مضمون ادعیه درست منطبق با قرآنه ولی مبسوط. این همونه، همین دعای حضرت سجاد از اول تا آخر دعای ابو حمزه رو نگاه بکنید، خط خط این دعا رو شما در قرآن پیدا میکنید. منتها این مبسوطه، اون چیه؟ این مجمله، این همونه. امام نیامده در مقام کثرت بدون صرف نظر از اون وحدت و توحید بخواد به اینها رو بگه، اون ارزش نداره دیگه. علت اینی که دعای حضرت سجاد شد صحیفه سجادیه و از سایر کلمات از می شود که افراد دیگه تمایز داره. شما یه دعای مندراری رو فرض بکنید، هر چه بریم بیاریم زیارت مندراری، این دعای مندراری، این حرفا رو بردارید بیارید جلو، مقایسه بکنید با ادعیه فرسون یکی از ائمه، با دعای افتتاح مقایسه کنید، با دعای ابو حمزه مقایسه کنید، با دعای کمیل مقایسه کنید، و تفاوت دیگه روشن میشه که مثلا چیه. این دعاهای ماه رمضانی که میخونید، دعای روز اول ماه رمضان، انگار تمام زورشو به کار برده سجع و قافیه رو برای دعا حفظ کنه. اصلا نه صدر دعا میخونه به تهش، نه تهش میخونه به چی، یعنی حسابی زور زده که بیاد فقط آخراشو همه رو به نون، یا غایت آمال العاملین، یا نمیدونم روزی و دعوت المسترین به آونه که یا خندهش میگه. اصلا نه سند داره نه هیچی، اصلا هیچ سندی نداره و هیچ سند نداره. و بزرگان هم گفتن من دراری حرفی هم داره اش میشه، یعنی اصلا لا شکر، نه این که حالا تعمل نه. بیاید شما نگاه بکنید با دعایی که بله، نه دعایی این روزها، مال روز، مال اون روزها همش من دراری، بله آقا اصلا سند نداره، نه این که سند نداره، اصلا خود دعا نشون میده، دعا نشون میده که طرف داشته هی درست میکرده، هی داشته قافیه براش میذاشته. البته یه روایت هم داریم ما، اونم که شبه یه قطعه از جمع 27 کنیم میکنم، اما خب 23 مثلا شرافت 23 شرکی درش بود و ولی این همش برای چیه؟ همش به خاطر این است که ما داریم از کثرت میخواییم با دعا به وحدت داریم، اما امام علیه السلام از وحدت داره میاد در کثرت، مثل قرآن. قرآن که آمده از وحدت آمده به کثرت، از وحدت آمده پیش ما، از وحدت داره میاد از ما صحبت میکنه، از اون مقام ذات قرآن تنازل پیدا کرده و داره میاد برای ما راه و روش و فلان حرفا رو داره همه رو چیز میکنه. الذین یذکرون الله آناء اللیل و قیام الحجة. و این مربوط فقط به ما نیست، مربوط به کسی است که تمام در همه مراتب داره حرکت میکنه. اگر من بخوام در این زمینه و مسائلی که خودم مشاهده کردم و خودم دیدم از بسیاری از افرادی که اینها اهل راه نیستن ولی تا حدودی نسبت به رموز قرآن در همین عالم اطلاع پیدا کردن، اگر میخوام براتون بگم واقعا عرض کنم حضورتون که عجیبه و زیاده. یه وقتی من رفته بودم در یک از این شهرستان ها با یه شخصی برخورد کرده بودم و عرض کنم حضورتون که یک شخصی در اونجا بود نسبت به ما یک نسبتی داشت، ما هم یک نسبتی داشت. عرض کنم حضورتون که این از او یه استخاره خواست، این شخص با قرآن آمد استخاره گرفت. یه مسئله بین من و بین او بوده و خب ما که توجهی نداشتیم، ولی که خب یه مطلبی رو خب حالا سوء برداشتی بوده، چی بوده که نسبت به ما اون شخص داشته، از منتسبین هم هست که اینها اون داشته و مثلا شاید یک سالی هم از این قضیه میگذشت و من نتونستم از این ذهن این درارم و من دیدم بیشتر بخوام آخه اصلا چیزم اینه، یعنی اصلا دعوه چیز خود من این است که اگر یه وقتی مسئله چیزی نسبت به یکی دو تا فلان وقتی دیدم دیگه میبینم زیادیش خودش چیزه دیگه ول میکنیم میسپریم به مرور زمان، حالا مرور زمان انشالله قضیه درست میکنیم. نسبت به او هم نتونستم مثلا این چیز کنم که آه اینکه شما هم دارید چیز میکنیم اینطور نیست، من بیشتر تو جریان هستم و اطلاع هم بیشتره. و حالا چه بود این برای این یه استخاره میگیره راجع به همون چیزی که میخواد انجام بده. وقتی استخاره میگیره میگه این شما این کار رو انجام میده با قرآن انجام میده و بعد میگه بین شما و بین ایشون یه مسئله هست که یک سایی ازش میگذره و حق با ایشون، شما بپذیرید ازش. آخه این کجای قرآن؟ شما وقتی دعوی و این شخص مسلم میدونم که اطلاع به غیب نداره، اینو من یا اینو یقین دارم و اگر فهمیده از همین ظاهر و کارایی که میکنه به اصطلاح حالا میگم بیشتر از این خصوصاتشو از اینها فهمیده، اومده استخباری کرده راجعه میگه فرض کنید به فلان دکتر مراجعه بکنه یا نه. آخه این که بین تو و بین این یه مطلب دقیق یک سال از این قضیه گذشته و حق با اینه، برو عذرخواهی بکن و ذهنت هم چیز کن، این از کجا فهمیده این قضیه؟ تازه عرض میکنم اینها مال چیه؟ مال ظاهر قضیه، همه اینها مال عالم صورته تمام اینها و ما در همین مرتبه هستیم. چی دارن میگن قرآن حجت داره برای من؟ خود این حرف چیه؟ این رموز از کجا داره در میگن؟ میگن من مشاهده کردم. آقا مشاهده کردم، گفتم یه دفعه به شما به عنوان شوخی و فلان حرفا، گفتم به همه گفتم یا به فقط رفقای تو بعضی صحبت بود. یه بند خدایی من یه شخصی رو دیده بودم از دنیا رفته، وقتی استخاره می کرد از جفر استفاده می کرد برای استخارش، اول یک اعدادی رو اینها رو چیز می کرد و بعد استخاره می کرد. جفرم یه علمیه، البته یه مقداریش با تهذیب و اینها و تو اما شده، ولی یه علمیه و تمام غالب اینها ناقصه، جفر ناقصه، جفر تام این حرفا نیست. استفاده من خودم اون شخص رو دیده بودم و فلان این حرفا بود و او هم خیلی به من چیز داشت، محبت و اینها رو خدا رحمتش کنه از دنیا رفت. یه وقتی یک شخصی نقل میکرد گفت که من آمدم پیش این، وقتی که داشتم میامدم دیدم که یه جوانی از اتاق آمد بیرون. پاداش باز اومد بیرون. میگفتش که این آمد بیرون رو در باز کرد و رفت. من باید نادم داره میخنده. این آقا دیره مرد داره میخنده. رفتم گفتم چیه؟ نگاه اصرار کردم. بالاخره گفت. گفت این جوان آمده بود پیش من برای ازدواجش یک استخاره میخواد. برای ازدواجش استخاره میخواد. من استخاره کردم و گفتم که این موردی که تو داری چیز میکنی در صددش هستی یک دختری بسیار وجیه و اخلاق خیلی خوبی هم داره، ولی یه عیبی داره و این عیبش این است که یه اشکالی در بدنش هست. اگر میخوای با این کفیت، اون گفت بله این اشکال در این بدنش هست و من در این حال آمدم که خب بله اگر تو روی این مسئله اغماض میکنی این برای تو چه خوبه. این که میگن قرآن کتاب تشریعه، که این قرآن کتاب منطبق با کتاب تکوین هست، این چیه؟ تازه این همونطوری که عرض کردن این بنده خدا فقط در عالم صورت این معانی رو به دست آورده. گفت یه نامه خیلی مهمی بود، من این نامه پیشم بود و میبایست این نامه یک نسخه خطی بود از یکی از بزرگان، فقط یک چیزی بود، مطلب علمی، یک مسئله در اونجا نوشته بود و به خط بود. این نامه رو اون شخص داده بود که من بیام در فلان کتابی که میخوام چاپ بشه این رو به عینه بیارم در پاورقی. آقا یه دفعه دیدم این نامه بود، هر چی گشتم بالا پایین کنم، من میدونستم اگر به اون شخص بگم دیگه اصلا دیگه، چون خیلی تأکیدات غلاظ و شداد از ما گرفته بود که عرض کنم که این چیز نشه، اول برو عکس بردار فلان حرفا. من گفتم نه ما دیگه مستر شدم. رفتم پیش یه بنده خدایی گفتم که آقا دستم به دامن یه همچین نامه بود فلان این حرفا، حالا چی شده؟ اون خلاصه چیکار کنه؟ این برداشت استخاره گرفت. آقا با همین قرآن استخاره گرفت. جواب آمد در فلان داروخانه در پشت فلان قفسه نامه شما در اونجا. سید علی یتل کذا با عربی چیز می‌گفت در پشت فلان مثلا قفسه. و رفتم دیدم ای داد بیداد، من اون شب که رفتم از داروخانه دیدم خواستم پولو بردارم، این نامه رو حتما با اون کیفم برداشتم و بعد فراموش کردم اون چیزو بیارم. اون بردارم بیارم. بردم گذاشتم اونجا. رفتم اونجا گفتم که آقا یه کاغذی من بفرشت پیش اینجا که گفت بله آقا بله بله. من رفتم گذاشتم پشت اینجا میارم یا خدمت رو بعد رفت نامه رو برداشت آورد. این ما اینا رو نمیفهمیم. اینهایی که این چیزها رو متوجه میشن، اینها به فهم خودشون بیشتر به ارزش قرآن پی میبرن، بیشتر توجه دارن به اسمم حضورتون که این بسیار جهد. خیلی عجیب من یادمه که مرحوم آقای حتی تأکید می کردن که بچه هاتون رو به این طلوعین مخصوصا بیدار کنید و اونها رو مجبور کنید به قرائت قرآن در بین طلوعین، مجبورشون کنید. اضافه بر بیداری در بین طلوعین، آقای حتی دیگه که بود برای ما درس دیگه، واسه که خلاص عمل کنیم و باید اطاعت کنیم دیگه. اینها حداقل به عنوانی که اینها صادق هستن به کلماتشون و مطالبشون. ادعیه روایات هم همینطوره. ادعیه ای که از لسان امام معصوم آمده مثل قرآن میمونه، فرقی نمیکنه، فرقی نداره. بله از نقطه نظر احترام و از نقطه اهمیت، چون این قرآن حس کنم حضورتون که به صورت کلی آمده و دارای جنبه وحدت درش تقویت شده و قوی تر هست، از این نقطه نظر عرض کنم که و به قلب از می شود که رسول اکرم آمده، دارای یک شدتی است و و دارای یک تأثیر اضافی هست بر ادعیه. لذا از این نظر قرآن از نظر میشه که مرتبه میتونیم بگیم مرتبهش از ادعیه عالی‌تره و ارزشش از ادعیه بیشتره و اون اصطلاح جنبه اون اصطلاح وحدتی که درش هست اون وحدت بیشتره، یعنی اون کلام الله است که آمده و به نفس پیغمبر از دریچه نفس پیغمبر آمده و خروج و طلوع پیدا کرده بدون لحاظ کثرت. اما امام علیه السلام همان جنبه وحدتی که اون نزول این مراتب معنا هست این رو آمده در نفس خودش این رو پیاده کرده و نفس خودش را به جای همه میگذاره، همه را در درون نفس خودش اون دیشب عرض کردن جا میده و از زبان همه داره چیکار میکنه؟ داره مطلب رو بیان میکنه. پس بنابراین همونطوری که میفرمودند اون چه که اهمیت داره و مهم هست و بنا باید بر اون گذاشته بشه در این مجالس همین قرآن و دعاست، همین دعای ابو حمزه یا قسم زمین، این مهمه، یعنی التزام به این وضعیه مهمه. این یک صحبتی هست یکی در حرف بزن من روی شخصی در دفعات این صحبت بکنم همه خوبه، یعنی نمیخوایم ما نفی بکنیم و اما این که ما بنا را بگذاریم بر این که اصل صحبت باشه خدا نکرده این خیلی اشتباهه و خیلی خطاست و این چیزهایی که خلاصه لایعفر عمده و مسئله همین قرآنی که خوب تلاوت میشه در همین دعای ابو حمزه که یا دعای افتتاح فرق نمی کنید، ما همه در استرال یکی هستن. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و این کنت بطیئاً حین یدعونی، هم مخصوص خدایی است که من او را میخوانم فیجیبنی، من را اجابت میکنی، اگر چه وقتی که او مرا میخواند من سستی میکنم و بطیئ هستم و خلاصه سریع الاجابه نیستم، اجابت از طرف او. الحمدلله الذي اساله فيعطيني وان كنت بخيلا لما يستغرضني، هم مخصوص خدایی است که وقتی که از او چیزی رو بخوام زود میده، وقتی که او از من بخواد من بخل میکنم و خلاصه نمیدم. ان شاء الله که یا خدا بخواد
اللهم صل على محمد.